أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصر. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، برادران و خواهران محترم، توفیقی است آیات مبارکه سوره بقره رو گفتگو میکنیم. آیه که الان تلاوت شد و موضوع این نوبت است آیه 61 در ادامه مطالب نوبت گذشته. اشاره کردیم که در این سیر و سفری که بنی اسرائیل دارند و این حرکت تاریخی، خروج از مصر تا سرزمین موعود و سرزمین مقدس، وادی وادی بسیار سنگینی بود. سفر طولانی است. این همان است که شاید تاریخ بنی اسرائیل از آن تعبیر به سرگردانی و سرگشتگی می کنند، یعنی آوارگان بنی اسرائیل رو یاد می کنند. و مدت این سفر طولانی بود. شاید این هم باز بنابر اون چه نقل می شود و گزارشات نشان می ده در تاریخ بنی اسرائیل و تورات، از بیرون آمدن تا بازگشت شاید زمانی حدود 4 دهه زمان برده است و برهه تاریخی بسیار طولانی برای بنی اسرائیل بود و حکمت ها در این طول مدت وجود داشت. اون تبدل نسل، اون که طاغوت زدگانی که با خوی و خصلت فرعونی تربیت شده بودند از میان رفتند و گروه های نو و نسل جدید و نسل دوم و نسل سوم به صحنه آمدند و این قابل تأمل واقعا از نکات و ابعاد مختلفی که باز در آیات مناسب انشاءالله مطرح میکنیم. اما در این راه ملاحظه فرمودید که خداوند قضیه تأمین مواد غذایی اینها رو مطرح فرمود. اون من و سلوا بهترین پذیرایی از این جماعت به عمل اومد. فرمود و از استسقا موسا لقومهی که دیشب گفتیم از جهت شرب و آب هم بهترین آب رو خداوند برای اینها آماده و مهیا فرموده است. میزند جناب موسا عصا را، چشمه های 12 گانه میجوشد، اون هم فنفجرت در نهایت فراوانی و وفور. هیچ مشکل کم بوده، مواد غذایی نوشیدن و خوردن ندارند اینها. اما کلو و اشربوا من رزق الله، این رزق الهی است، بخورید، بنوشید، استفاده کنید، اما با رزق خداوند فساد در زمین نکنید، نشتابید به سوی فساد، مفسدان در زمین نباشید. رزق خداوند نباید در فساد مصرف شود، باید در صلاح باشد، برای همون که خداوند روزی رو آفریده است و بندگان خیش رو روزی خار خان احسان گسترده خود نموده است. خب تا این قسمت گفتیم و آیه 61 یه نکته غم‌انگیزی رو مطرح میکند. و از قلتم یا موسا، پیامبر یادآوری کنید به اینها اون زمانی که شما بنی اسرائیل گفتید یا موسا لن نصبر علی طعام واحد، گفتید که جناب موسا ما نمیتوانیم صبر کنیم بر یک طعام واحد، یک غذای واحد. خب عبارات رو میدانید، قرآن اگر از زبان قوم و جماعتی سخنی رو نقل میکند این کلام الهی است، فرقی نمیکند. و ذات باری تعالی همون مطلب و محتوا رو از زبان اون قوم و جماعت بازگو میکنه دیگه، این ترقیق و تقلیز نداره دیگه، خداوند این رو قلیز و رقیق نمی کند. این که فرمود لن نصبره با لن، حرف نفی ابدی جناب موسی، ما هرگز صبر نخواهیم کرد و هیچ صبری نداریم بر این طعام و غذای واحدی که خداوند برای ما فرستاده است، یعنی این من و سلوا، این عسل و ترنجبین و این بلدرچین ناب و این گوشت خیلی عالی، نه ما اینها رو تحمل نداریم و صبر نمی کنیم علی طعام واحد. خب من توضیح میدم به تدریج مطالب رو و قدم به قدم با هم وارد میشیم بحث رو انشاءالله. اولا اینها میگویند که ما بر طعام واحد صبر نمی کنیم. استهزار دارید، کلمه طعام رو ما ابتداعا به ذهنمون میاد که مراد خوردنی هاست و اطعمه و اشربه میگیم، یعنی طعام و شراب، خوردن شراب نوشیدنی، معکولات و مشروبات خوردنی ها و نوشیدنی ها رو مطرح میکنه. اما ظاهرن اینه که در خود قرآن طعام هم بر خوردن گفته می شود هم بر نوشیدن گفته می شود. این مصداق داره، نمونه دارد. در ماجرای طالوت و جالوت وقتی که گذر می کند اون مرد بزرگوار الهی، می رسد به اون وادی که دستور می دهد یه سیاست و یه برنامه ریزی استراتژیک است که این بزرگ مرد الهی دارد و توصیه می کند که از این نهر آب که رد می شید حق خوردن ندارد. اشاره می کند که ان الله مبتلیکم بنهر، خداوند شما رو دارد آزمون میکند اینجا، فمن شرب من فلیس منی، اگر کسی از این بنوشد از من نیست، و من لم یطعمه فهو منی، اما اگر کسی طعم نکند طعام نکند از من است. یعنی اینجا اطعام و به اصطلاح شرب در یه معنا استفاده میشه. پس کلمه طعام فقط به معنای خوردنی ها نیست، نوشیدنی ها رو هم در بر میگیرد. خب اینها گفتن ما نمیتوانیم بر طعام واحد. حالا مثل این که اینها طعامشون واحد عددی هم نبود. یعنی اینها من داشتند، سلوا داشتند و اون آب نوشیدنی خوب رو. پس اگر کنار هم بچینیم چندان سفره غیر رنگی هم ندارند. گذشته از جهت محتوا خیلی بالانست. شکل و ظاهر سفره هم خیلی سفره نیست که مثلا این خیلی زاهدانه باشد، نه، این درش کاملا دیده شده از این نعمت ها. اما اینها میگوند ما نمیتوانیم بر این طعام واحد صبر کنیم. این چیز بست نکته ای که وجود دارد واقعا، اولا لحن سخن خیلی غیر مؤدبانه است، خیلی گستاخانه است. لیا موسا، آی موسا، ما حوصله صبر بر طعام واحد رو نداریم. فد اولنا ربک، برو تو برای ما به خدایت بگو که چنین و چنان کند. یعنی لحن سخن حاکی از اون متاسفانه سوء ادب و اون سطح پایین بینش این جماعت، هم نسبت به نبی خدا هم نسبت به خداوند است که چنین غیر مؤدبانه سخن میگویند. خطاب میکنند موسی رو به راحتی، برو و بیا و بگیر و ببند، و گویا که جناب موسی خدمتگزار اینهاست و واسطه ایست فقط این که خواسته های اینها رو اجابت کند و عمل کند. اینو در لابلای این حکایت مشاهده فرمودید که این هم قابل توجه است. خب حالا این طعام واحدی که اینها میگویند پس بنابراین خیلی واحد هم نیست، اما مسلم اونی که اینا دارن مطرح میکنن این است که این غذا تکراری است. یعنی ما بالاخره هرگاه گرسنه میشیم من و سلوا میخوریم. این مواد غذایی عالی که توضیح دادیم، سرشار تمام مواد قندی در این وجود دارد، این پروتئین کافی و عالی رو دارن، اما دل اینها رو زده است. اینها تفنن طلبند، تنوع طلبند، میگن ما دوست میداریم که این واحد نباشه و ما این ملال برای ما میآورد، میخواهیم که متنوع باشد. پس مطلب اینه، چنین چیزی رو دارن بازگو میکنند این قوم و مطرح میکنند. من همینجا نکته ای رو عرض کنم عزیزان. نوع انسان هایی که بینش والایی دارند و به خوردنی ها و نوشیدنی ها و لذت های دنیا نوعا نگاه ابزاری میکنند، اینها رو وسیله ای میدانند، ابزاری میدانند، برای تأمین وجودشون و اونگاه رسیدن به خواسته های والاشون، اینها نمیمانند در بند این تنوع ها، تعدد ها. اینها چشمی ندارند اونچنان به این گونه مسائل. اینها طعام رو نگاه میکنند، غذا رو نگاه میکنند، سبد غذایی رو مینگرند برای اون که وجودشون تأمین کند که بتوانند قوه و قدرت لازم رو بیابند برای خدمت به خدا و خلق، برای استکمال فضائل، برای تکمیل وجودشون، برای قدم نهادن به وادی کمال. اینها براشون طعام خوردنی و نوشیدنی هدف نیست. اینها به عنوان مقصد نگاه نمی کنند. اینها از اون جماعت نیستند که بگویند مایه عیش آدمی شکم است. اینها این وابستگی رو به طعام ندارند. اولیاء خدا این چنینند. انسان هایی که بینش درستی به دنیا دارند می دانند که خداوند سبحان این مطعومات رو، این خوردنی ها رو، این نوشیدنی ها رو، این مواد رنگارنگ غذایی رو برای همین آفریده است که اینها قوت وجودی انسان باشد، نه اینکه آدمی رو پای بست باشد، نه اینکه انسان در دام اینها گرفتار بیاد و عمر گران مایه در آن صرف شد تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. اگر اینها صد راه و قول طریق انسان باشند، این نغز غرض است. برای اینا فریده نشده است این نعمت ها که انسان را اسیر کند. اینها باید در اختیار انسان باشد و آدمی امیر بر این نعمت هاست. پس بنابراین قصه این نیست که انسان گرفتار این باشد. اونها که از سر تفنن نگاه می کنند این چنینند، یعنی به نوعی خوردنی ها، نوشیدنی ها براشون هدف می شود و این رو نباید غافل بشیم. باید نگران این بحث باشیم عزیزان. نوعا انسان‌های صالح این دید رو دارند، این نگاه رو دارند، لذا بسنده می‌کنند به اونچه وجود اینها رو تغذیه کنند. قوه وجودی اینها برسد، به تعبیر ما سوء تغذیه ندارند، اما پایبست تغذیه هم نیستند. اینها وابسته این نیستند که بخواهند این تفنن تنبی اینها رو به هر سوی بکشد، به هر طرفی بروند، از هر کجا بخورند. نه، اینها اون انضباط کاری خودشون رو حفظ میکنند. از سوی دیگر بالاخره خود این انسان هایی که به هر حال حالت تفنن و تنوع دارند، طبعا کشیده میشن به سوی برای تأمین این خواسته خودشون، چه پوزش می طلبم در مسائل شهوانی، چه در نوع این مسائل. کلمه ای رو داریم در کلام عرب، اینو به کار می برن، معصومین هم به کار بردند این رو و به بیان گلگونه مطرح کردند و هشدار. کلمه زواق در مسائل جنسی، یعنی اون کسانی که دوست می دارن که به بیان اون بنده خدا بر حال زهر چمن که رسیدی گلی به چین و برو، اینو میگن زواق در لسان معصومین. بسیار مورد ملامت قرار گرفتند. یعنی گفتن این انسان ها میشن عبد و شهوه. اینا عمرشون میگذرد به ارضاء فقط غرایز شهوانیشون. اینها اسیر میشند. اینها بندگان شهوت میشند. اون شهوت و نیازهای جنسی موجب قوت، آرامش بخشی، جهت دادن و مسیر به زندگی اینها نمیشه، بلکه اینها در دام گرفتار می آیند. و دیگه بعد کار به اونجا می کشد که آدمی احساس اسارت می کند واقعا و گرفتار می شه. این نکته ایست که در ماجرای بنی اسرائیل هشدار خداوند است و خداوند سبحان از زبان اینها دارد این رو نقل می کند و به نوعی درس آموزی است. گفتند که ما نمی توانیم شکیبایی کنیم بر طعام واحد، ما تنوع می خواهیم، تفنن می خواهیم ابدا. حالا این به شکل این که مثلا جناب موسی چه اشکال دارد که از خدا بخواهید که یه گوشه در کنار این سفره ما یه مثلا ظرف سبزی هم باشد، مثلا گوشه این سفره ما فلان چیز هم باشد، نه به این شیوه نه، لن نسبره. ما اصلا موضوعا نمی توانیم تحمل کنیم این لطف خدا رو. این چه لطفی است خدا به ما می کند؟ مرحمت فرموده ما رو مس کنید، ما نمی خواهیم مثلا به این شیوه. ولی فدعو لنا ربک، از پروردگارت بخواه. فدعو اشاره کردم، تو برو دعا کن به نزد پروردگارت. عجیب است، این قرآن همیشه با همین لحن مطرح می کند. کناره های دروازه های بیت المقدس که رسیدن گفتن که برو تو با پروردگارت بجنگ. اذهب انت و ربک، مثل این که خدا خدای اینها نیست، خدای موسی است مثلا ربک. هی دارن خطابش میکنن اینطوری. برو تو فدعو لنا ربک، اونم لنا برای ماها، که یخرج لنا، خدا به در آورد، بیرون بکشد از زمین برای ما، مما تنبت الارض، از آنچه می روید در زمین، نباتات، گیاهان، رویدنی ها، رستنی ها، من بقل ها، چی می خواهید این ها؟ چه چیزی طلب می کنن؟ من بقل، کلمه بقل در خود لغت به معنای رستنی هایی است که خود به خود از دامن طبیعت بیرون می آید، نه اونها که به اصطلاح به کشت و زهر باشه، یعنی فصل بهار میاد، باران میریزد، دامن طبیعت میرید، این قارچ ها رو میبینید بیرون آمده است، اون ریواس رو به فصل خودش میبینید بیرون آمده است، و خوردنی های رویدنی های دیگه ای که اینها به شکل طبیعی از دل طبیعت به در میان، به اینها بقل میگن در خود لغت، و اگر بقال هم میگفتند و شنیده اید همین بوده است. بقال در گذشته کسی بوده است که بقل میفروخته است، در کار بقل بوده است، میچید است و میآورد و عرضه میکرد برای جامعه. من بقلا، اولا که ما از این همین به اصطلاح گیاهان این چنینی میخوایم، یک. دوم و قصاء ها، ما قصاء میخوایم. قصاء همان خیار سبزی است که بالاخره ما میشناسیم و آشناست برای ما، این دیگه از اون اونهایی است که باید با کشت و زر به دست بیاد، از دامن طبیعت به دست نمیاد. و فوم ها، و جناب موسی ما فوم میخوایم، بگو خدا به ما فوم بدهد. کلمه فوم دو نظریه در میان مفسرین است و علت هم شاید بحث لغوی باشه، و اون اینه که این اعتقاد دارن خیلی ها این فوم نیست، این ثوم است با سه نقطه اف، ثوم که در عبری اون شوم به کار برده میشه، سین سه تبدیل به ش میشه در عبری، همون سیر است، سیر میشه ثوم، شوم در عبری و استفاده. و قرائت فوم هم در آیه داریم، اما اگر اصرار بورزیم که فومه و تبدیل نشده، فوم میشه گندم، میشه هنته، میشه گندم، بیشتر مفسرین همون رو میگن، و مخصوصا اون عادت بنی اسرائیل، اینها ساکنان مصر بودن، کنارهای دریا، کنارهای زمینهای مرطوب، میدونید در آب و هوای مرطوب این نوع گیاه خیلی به کار میآید، خود سیر در سرزمین‌های مرطوب استفاده بالایی داره. خب جالب، این واقعا مواد مغذی و خیلی خاصی تو این میوه هست، تو این رویدنی هست. البته در روایات داریم که سیر رویدنی خوبی است، اما اگر خوردید باید قرنطینه بشید، این مضمون در روایات هست، اگر سیر رو خوردید اجتنبو، اجتناب کنید از اینکه در مسجد حاضر بشید، اجتناب کنید از اینکه در اجتماعات حاضر بشید، به لحاظ اون بوی خاص و رائحه ناخوشی که ممکنه در گفتگو و رو در رو شدن با دیگران ایجاد، خیلی زیباست، فهمدن تجنب و اجتناب کنید، المساجد، در مکانهای عمومی نوش جانتون بخورید، اما جوری تنظیم کنید که با حضورتون در جمع هماهنگ نباشه. خب حالا در مناطق مرطوب این قضیه تا حدی برداشته میشه، چون در مناطق مرطوب استهزار دارید که حالا خاصیتش که انشالله هست، اما بو چندان نیست، اون بو کم میشه، این در مناطق مرطوب نوعا سیر و اون قسمت ها بوی کمتری داره. این خود این مصری ها، این بنی اسرائیل که در مصر بودن عادت به این قضا دارن، این رو بالاخره میخوردن، این سیر رو، و استفاده میکردن از اون. و فومها، بسیار خوب. و عدسه ها، عدس رو که دیگه میشناسیم دیگه، این روشن است. و بسله ها، بسل به معنای پیاز، سیر یک روز طعنه زد به پیاز، این دو با هم جمع شده است، و بسله ها و پیاز. خب این صورتی بود که اینها لیست دادن به جناب موسی که یک بغل میخواییم، دوم قصا خیار میخواییم، سوم فوم سیر میخواییم، بعد عدس و بعد پیاز. ما پنج خواسته داریم که اینها بگی که خدای تو برای ما اینها رو مهیا کند و بیاورد. این مطرح شد. تکرار میکنم، این که این جماعت بخواهند به هر تقدیر یه مثلا به اون تغذیهشون اضافه بشه، یه چیزی نمیدارم، چاشنی، دسری، چیزی از خداوند طلب میکردن، هیچ مشکلی نبود ظاهرن اگر این رو میخواستن، اما این لحن خطاب، این که استبدال میکنن، لن نسبره، لب نمیزنیم دیگه، به این لحن دارن میگن، اون ماده غذایی، اون سفره گسترده عالی الهی که الان در ادامه خداوند توضیح خواهد داد، اینها با یه روحیه تنوع و طلبی دارن این رو به هم میزنند و دارن این لطف خداوند رو پشت سر میگذارن. این توجه کنید، چون در ادامه میخوایم نتیجه گیری کنیم از این بحث. خیلی نتیجه ظریفی دارد عزیزان این برای ما، برای همیشه ادوار تاریخ خداوند داره خطاب میکند این بحث رو. قال تستبدلون الذي هو عدنا بالذي هو خير، خطاب رسید از مستر ذوالجلال موسی به اینها، بگو آیا اتستبدلون، استبدال میکنید؟ در همین آیات قبل توضیح دادم بدل، تبدیل، استبدال، یه شیئی رو برداشتن و 100% جای اون چیز دیگه نهادن. اتستبدلون، پس بنابراین اینا حذف کردن، خط قرمز کشیدن رو لیست غذایی قبلی، گفتن این هیچ، این سفر رو کندن، تو این لیست گفت این لیست رو بیارید. اتستبدلون الذی، آیا تبدیل میکنید الذی هو ادنا، چیزی که دنی است، به الذی هو خیر، با آن چیزی که اون خیر است؟ استهزار دارید. بیع وقتی گفته میشه در خود لغت تعریف میکنن فقها بیع را، میگن مبادلت مالن به مالن، مبادلت مالن به مالن، مالی را میدهید مال دیگری میستانید، همان که در پارسی میگوییم داد و ستد، سوداگری. عاقلان وقتی داد و ستد میکنند و سوداگری میکنند، هیچگاه نمیدن یه شیعی رو که بهای بیشتری داشته باشد، ارزش بیشتری داشته باشد و شیء کمتری رو بگیرن. هیچ وقت این کار رو نمی کنند عاقلان. سعی می کنند در معاملات و معاوضات شیئی رو میدن که معادل با اون کالایی رو با این بها بگیرند، یا اینکه بهتر از اون بگیرند، یا معاملشون به نقشتر باشد، یا اینکه مساوات پایا پا باشه. بالاخره این اصل است. خداوند رو همین تأکید، اتستبدلون الذی هو ادنا، آیا شما دارید عکس این عمل می کنید؟ در این شرایطی که شما در سفرید، در این وادی، در این راه طولانی که دارید، در حال آمده شد، سرگردانی در این بیابان، این بهترین نوشیدنی رو خداوند براتون مهیا کرد، ماده‌ای که شما نیاز به قند اون دارین، با این تلاشی که دارید، با این حرکتی که دارید، با این کوششی که دارید میکنید، این سوخت و سازی که در بدن شما ایجاد میکند، اون ماده پروتئینی برای تقویت سلول‌های بدنتون، آیا شما بدل میکنید الذی هو ادنا رو؟ کلمه ادنا من تأمل کنم، واژه ادنا نوعا معنا میکنن کلمه ادنا رو به معنای دنی، دو معنا براش گفته میشه، دنی یه معنای اون به معنای پست معنا میکنن، میگن ادنا یعنی اون چیزی که پست است، یه معنای دنی شاید ادنا از ماده دنو، اینو در دنیا دیگه زیاد به ذهنمون میاد و میشنوید. کلمه دنیا رو وقتی معنا میکنن، خیلی ها دوست میدارن که بگوین دنیای دنیه، دنیای دنی یعنی دنیای پست. حالا من انکار نمی کنم 100% که این معنا را نمی رساند این واژه، اما دناعت و پستی اگر برای دنیا بگیم یعنی چی؟ یعنی دنیا بیارزش است؟ پس نه، این نیست. اگر دنیا به معنای فرض کنید کلمه دنی باشد و پستی باشد، این نسبیست. شما دماوند رو که نگاه کنید نسبت به اورست پست است، اما دماوند 5700 خورده ای، اون 8000 خورده ای، خب بله پست است. اما اگر اون رو نگاه کنید نسبت به شیرکوه، نسبت به سبلان، دماوند بلند این پست است. حالا اون رو حساب کنید نسبت به الله اکبر، خب باز فرقش اینه. و همینطور بیاد پایین. این پستی نسبی است. دنیا نسبت به جهان آخرت، نعیم و نعمتهای دنیا نسبت به اون نعمتهای جاودان کامل باقی دناعت دارن، و الا اینا در ذاتشون شرافت دارن نه دناعت، و الا تمام این نعمتها اوج شرفند در این دنیا، اما نسبت به اون عالم وقتی حساب میشه قابل قیاس نیست. وقتی سنجیده می شود فضای اون عالم، نعمتهای اون عالم، کرامتهای اون عالم، حتی نعمتهای مادی که خداوند گزارش اون رو از عالم قیامت مطرح می کند برای بهشتیان، برای اهل ایمان، قابل قیاس با این نیست. اونها خیلی بلندترن نسبت به این. پس اگر دناعت گفته می شه اشتباه نشه، این دناعت در ذات دنیا نیست، این دناعت نسبیست. نسبت به اون چه پیش رو داریم، این چیزی نیست که ما دلخوش به این باشیم، خیلی فراتر و در اوج بیشتر در انتظار ماست نعمت های اون چنانی که با دلداده اون باشیم، نوابسته این باشیم. اینه اما اگر دنیا از ماده دنوف باشد که به اعتقاد ما این نزدیکتره در لغت، به معنای دنوف به معنای قرب، دنوف به معنای نزدیکی، دنیا یعنی جای نزدیک، عالم نزدیک، ابتدی است، اون حیاتی که الان ما با اون فاصله نزدیک داریم دنیاست، بعد از اون عالم آخرت می آید، اون عالمی است که در پس این میاد دورتر است، این عالم نزدیکتر است، بذار میگیم دنیا، الحیات و دنیا. اینجا فرمود بدل میکنید چیزی را که ادنا باللذی هو خیر، به هر دو معنا درست است. شما دارید اون چه که نسبت به اون نعمتهای خداوند این پستر است، یعنی اون مواد غنی کامل کافی برای بدنتون، یه سبد غذایی بسته شده، یه باکس مرتب عالی، حالا شما این رو بدل میکنید به سیر و عدس و مثلا اینها، یا میتواند کافی باشد برای بدن شما، میتونه شما رو در دراز مدت ادامه بده توانتون رو و نیروتون رو، نمیتواند. این ادناس به لذی هو و خیر، اون خیر است. یک، اگر به اون معنای نزدیک بودن باشد، معنای نزدیک بودن گاهی یه چیزی میگید این دم دست هست، نیاز نیست برید فلان اون شی رو بخرید، این دم دست پیدا میشه، همین سوپر سر محل دارد، همین سر کوچمون دارد. نوعا وقتی یه چیزی دم دست است و نزدیک است، یعنی وفور داره، یعنی قیمت اون پایین تر است، تقاضا کمتره، مثلا عرضه بیشتر است، فرض بفرمایید یه چنین حالتی است. این معنا هم معنای دوم در آیه است. شما میخواهید چیزی که ادنا این دم دست است، یعنی کم بهاتر است، وفور بیشتری دارد نسبت به اون چه که نه، اون بلرچین و اون گوشت همین الان هم همین است، الان سر این کوچه که قدم بزنید هم عدس هست و هم سیر هست و هم پیاز هست، همین الان تو این گاری برات میفروشد، اما اون ترنجبین و اون کرک و بلدرچین تو شهر مشهد شاید چند تا مازه بیشتر نداشته باشن بلدرچین، اما اینها هنوز هم اتس تبدلون الذی هو ادنا باللذی هو خیر است. این بعد از 3000 سال باز هم همین است، بعد از 3000 بیشتر باز هم همین قصه است. خب آیا این گله رو خداوند به اینها مطرح کرد که شما این، پس بنابراین این بحث این نیست که شما بخواهید مثلا یه چیز بیشتری یا کمتر، نه، از جای دیگر برمیخیز، این گستاخی است، این سوء ادب است. شما مثل این که اعتراض به خداوند، اعتراض به پیامبر دارید. خدا شما را مجهز میکرد برای چه سیر بزرگی، به چه مقصد عالی رفتید، چه هدفی پیش روی شما بود، الارض المقدسه، میخواستید به اون وادی نورانی مبارک برسید، اما شما همکاری لازم رو نکردید. بنی اسرائیل، شما تاب و تحمل این وادی رو نیاوردید. و اینجاست که اون ابیات به ذهنمون میاد که از خدا جوییم توفیق ادب. بی ادب محروم ماند از لطف رب، بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد. عده‌ای از قوم موسی چند کس، بی ادب گفتند کوسی را عدس. این همون اشعار مثنوی است که به ذهن تداعی میکند که آیه شریفه رو داره منتقل میکنه. اینها از سوء ادب با خداوند سخن گفتند و گستاخی با کلیم الله کردند. فرمود اهبطوا مصر، برگردید به مصر، برگردید به سوی مصر. شما استحقاق و لیاقت ورود در اون سرزمین مقدس رو ندارید. کلمه اهبطوا در همین سوره گفته شده. هبوط دو معنا دارد. ما یه هبوط فیزیکیه حسی بیرونی داریم، یه هبوط مقامی شأنی معنوی داریم. یعنی گاه شأن یه کسی تنزل پیدا میکنن، آقا مدیر کلن میشن معاون، این هبوط پیدا کرده است، این یه هبوط است. گاه هبوط نه، از طبقه ششم میان طبقه اول ساکن میشن، اینم یه هبوط است. یه هبوط هبوط حسی است، یه هبوط هبوط شأنی است. اهبطوا مصرا، مثل این که هر دو میتواند باشد. اینها از جهت اختلاف سطح و از جهت فیزیک منطقه در بلندانی هستند نسبت به خود مصر. برگردید فرود برید از این بلندی های شبه جزیره سینا، برگردید به سوی مصر، دیگه جایگاه شما در اون سرزمین مقدس نیست، نمیتوانید وارد اون سرزمین بشید، اریها دیگه قسمت شما نمیشود، برگردید. از جهت شأنی بیشتر اهبطوا مصر، با ادامه آیه، شما استحقاق همون مصر رو دارید و استحقاق همان خفت را، استحقاق همان عدم استقلال را. شما طعم آزادی را نمی توانید به راحتی بچشید. شما نمی توانید سربلند و مستقل باشید. فإن لكم ما سألتم، برید دنبال همین چیزهایی که در پیش بودید. خدا میخواست شما رو، خوب دقت کنید عزیزان، عجیب است. خدا میخواست شما رو به یه عزت پایداری، به یه استقلالی، به یه آزادی، به یه شکوه و به یه سربلندی بنی اسرائیل برساند. نجاتتون داد از تومار و از چنگال فرعون و فرعونیان، از مصر با اون خاطرات بردگی مصر بیرونتون کشید، به سوی سرزمین مقدس شما رو رهنمون کرد، قدم به قدم حمایتتون کرد، تغذیتتون کرد. اما شما چه کردید با خداوند؟ شما با الطاف باری تعالی چه کردید؟ آیا همکاری کردید؟ نه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. وقتی شما نمیخواهید این عزت رو، خدا هم دریغتون میاد. وقتی شما استقلال و آزادی نمیخواهید، شما ریاضتش رو نمیتونید تحمل کنید، شما سختی های اون رو، سختی های این وادی برای به دست آوردن استقلال، برای به دست آوردن آزادی، برای به دست آوردن عزت و شرافت ملیتون، شما نیاز به این ریاضت ها داشتید، باید این وادی رو تحمل میکردید. اما شما تنوع طلبی کردید، شما راحت طلبی کردید، گفتید کو من نمون، کو سلمان، نه اینا رو نمیخوان، کو عدسمون، کو سیرمون، کو بصلمون. برگردید، شما باید با همان مقام پیشین بسازید، همانجا که به تعبیر جناب موسی وقتی خطاب میکرد و صحبت میکرد با فرعون، گفت تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل. تو به اسارت و بردگی و خفت و ذلت کشیدی بنی اسرائیل را در این سال. چیزی که از اینها گرفتی هویت ملی اینها بود، شخصیت اینها بود، اصالت اینها بود، آزادی اینها بود. و باز در آیات شریفه دیگه چقدر نکات زیبایی رو قرآن مطرح میکند. فاستخف قومه فعطاؤه. کاری که نظام فرعون میکرد این بود که تحقیر ایجاد میکرد در بنی اسرائیل، اینا رو خوردشون میکرد، بعد دیگه تو چنگالش بودن. شخصیت اینها را از اینها میگرفت. و اگر قومی و ملتی تحقیر شدند، شخصیتشون خرد شد، دیگه اینا در چنگال هر کسی در میان. فرمود شما نکردید این همکاری لازم را، این وادی رو طی نکردید. عجیب درس هایی رو داره قرآن مطرح میکند. اهبطوا مصر فان لکم ما سألتم. برید برگردید، خداوند همونها رو بهتون خواهد داد، همون سیر رو. برید دنبال همون سیر و عدس و پیازتون و دیگه شما از خیلی از چیزها محروم شدید. و ضربت علیهم الذله والمسکنه. و ضربت، کلمه ضرب رو استهزار دارید که گفته ایم همیشه، به معنای تثبیت کردن است. وقتی یه چیزی رو تثبیت میکنن از واژه ضرب استفاده میشود. مانند هم خود ضرب المثل که میگویید، یه مثلی رو، یه مطلبی رو به شکل کلیشه‌ای تثبیت میکنید، به کار میبرید، این میشه ضرب الامثال. ضرب و سکه، سکه زدن، نقش رو سکه تثبیت میکنن، بعد این میشه ضرب و سکه چون تثبیت میشه. ضرب و لبله، خشت میزنند، یعنی خشت رو، قالبش رو تثبیت میکنن. پس ضرب به معنای تثبیت، لزوم. ضربت علیهم الذله، ذله هوان، نقطه مقابل و ضد عزت است. بر شما تثبیت می شود بنی اسرائیل، ذلت، هوان، خاری، و المسکنه و زمینگیری، رشد نه، عزت نه، شرافت نه، استقلال نه. شما مثل این که همین رو می خواهید. ضربت علیهم الذله و المسکنه و باهو به غضب من الله. کلمه با او به معنای رجعو، به معنای رجوع، به معنای این هم ملازمت، به دوش کشیدن. و با او به غضب من الله، شما رجوع کردید، بازگشتید، به دوش کشیدید با این رفتارتون غضب الهی را. میدانید عزیزان، غضب هنگامی که به خداوند نسبت داده می شود به این معنایی که ما می فهمیم نیست. این غضب به این معنایی که ما می دانیم، این شدت عصبانیت و اون اشتداد غیظ در وجود انسان، و این که می دانید این غضب شاید از حیوانی ترین خصلت‌های آدمیان غضب است. اینه که در کلمات نورانی ذوات مقدسه محمد و آل محمد، این تذکرات بسیار زیاد در مورد غضب داده شده است، اینکه امیرالمؤمنین از غضب تعبیر میکنن به جند من جنود ابلیس، یه سپاهی است از سپاهیان ابلیس و شیطان، کلیدی است که تمام شرور درون اون خانه است، این کلید غضب است. این غضبی است که ما آدمیان داریم. در مورد خداوند سبحان وقتی غضب به کار برده می شود، اون نتیجه اون مطرح است. اگر کسی غضب چه کند چه میشه؟ دشمن رو میکوبد، به زمین میزند، به شدت برخورد میکند. این قهر خداوند گاه در قرآن با کلمه غضب گفته میشود که اون شدت قهر الهی مشخص باشد. ولی اون نیست که خداوند خونش به جوش بیاد غضب کند مانند اون، نه این نیست. غضب الهی اون اجرای عدالت خداوندی است در حق اونهایی که استحقاقش دارند. فرمود که و با او به غضب من الله، شما با این رفتارتون غضب خدا رو برانگیختید، از رحمت فاصله گرفتید. با او به غضب من الله ذالک بانهم، حالا این علت هاست. چی شد که اهبطوا مصر؟ چی شد برگردید به مصر؟ چرا ذلت؟ چرا غضب؟ چرا مسکنت؟ ذالک بانهم کانوا یکفرون به آیات الله، چون اینها نشان دادن که کفر به آیات الهی می‌ورزند. به دو معنا، هم ناسپاس به آیات الهی هستند هم ناباور. اینها اگر باور می‌کردند آیات الهی را، وقتی اون تحفه رو موسی برای اینها آورد، اون الواح را آورد، اون دستورات را آورد که حال روزشون این نبود، نباید این کارها رو می‌کردند. اینها سعیان به خود وجود موسی ایمان می‌آوردند به معنای واقعی، این الگوی کامل، این حجت تمام الهی، کلم الله موسی تکلیما، این کلام کلیم الله که به کلام خداوند آشنا و سخن می. اگر ایمان به این شخصیت بود، حال روز شما به اینجا می کشید؟ شما ایمان واقعی به موسی نیاوردید، شما ایمان به آیات خداوند نیاوردید، ایمان به نشانه هایی که دیدید نیاوردید، ایمان به آیاتی که موسی براتون خوند نیاوردید، و شما کفر ورزیدید، کفران کردید نسبت به این آیات الهی. تمام مطلب همینه. اگر جماعتی بودن که کانو یک فرون، البته توجه فرمایید کانو فعل ماضی کانه با مضارع یک فرونه کنار هم میشینند، نتیجهش میشه چی؟ استمرار و دوام. شما مثل این که اصلا بناتون این بود که یک فرونه با آیات الله، کفر با آیات الهی، بس نتیجهش روشن است. و یقتلون النبیین بغیر الحق، اگر کفر با آیات الهی است جزء پرونده شما بنی اسرائیل، بگذارید گوشه از اون رو باز کنیم، در کنار این چیزهای دیگه هم دارید شما. در میان شما یهودیان قتل انبیا هم سابقه دارد، شما پیامبران الهی هم کشتید. بله بله، شما در میانتون نام شهداء انبیا هم وجود دارد که به دست یهود کشته شدند و به دست شما جماعت از میان رفتند. اشعیاء نبی، یحیای پیامبر، اینه که شنیدید در اون سخنرانی که حضرت در میان مسیر به سوی کربلا داشتن، حضرت سید الشهدا وقتی میخواستن یه گوشه هایی از پایان کربلا رو مطرح کنن، یه گوشه هایی از این قسمت رو مطرح کنن، به خواهرشون فرمودن، به دیگران نزدیکانش رو فرمودن، مگر نشنیدید شما؟ مگر خبردار نشدید؟ نخوندید؟ نمیدانید که که هدیه داده شد رأس و سر یحیای پیامبر، اهدیه الا بقی من بقایا بنی اسرائیل؟ مگر نمیدانید که سر یحیی رو فرستاد اون طاغی زمان، یحیی رو کشت و این رو به عنوان کابین یا به عنوان پیشکشی برای اون معشوقه خودش فرستاد، برای سالومه، که دل اون رو به خودش نرم کند برای شهوت. سر یحیی رو نفرستاد، هدیه نکرد الا بقی من بقا یا بنی اسرائیل، در میان شما انجام شد. مگر زکریا رو نکشتید؟ زکریا رو از میان بردید. حالا شاد و تعوها بالمنشار حتی نوشتن، با اره دونیم کردن زکریا رو، از میان دونیم کردن این پیامبر بزرگوار الهی را که کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت رب که عبده زکریا از نادا ربه ندا ان خفی، یا همون پیغمبر صاحب رحمت، همون بزرگ مرد الهی. در میان وقتی که موسی رفت بازگشت با برادرش هارون صحبت کرد، یکی از حرفایی که هارون به موسی گفت این بود، گفت برادر وقتی گرفت به شدت برخورد کرد، با من آهسته تر رفتار کن. این قوم و کادو یقتلوننی، اینا نزدیک بود منو بکشن، تا مرز کشتن من رفتند. اگر من یک کم دیگه مقاومت میکردم کشته میشدم. هارون رو خواستید بکشید؟ به ادعای خودتون مگر عیسی رو نکشتید؟ مگر این جز مدعای تاریخ نیست؟ مگر عیسی آنچه مسیحیان میگویند و یهودیان انکارش نمی کنند؟ مگر طبق نقل اونها، نه نقلی که ما میگوییم، ما معتقدیم بنابر صریح آیات شریفه قرآن، آن کسی که گرفتند اینها به اسارت آوردند، اسیرش کردند، ابتداعا عیسی رو گرفتند، اما عیسی به دار آویخته نشد. صریحا خدا در قرآن نفی میکند و ما صلبوه و ما قتلوه، عیسی نه صلیب کشیده شد نه کشته شد، ولی شبه لهم، همان کسی که عیسی رو معرفی کرد، حالا اسخریتوس بود یا هر کدام از اونها بودن، همان کس به دار آویخته شد و امر مشتبه بر این. اینو تاریخ یهودیت و مسیحیت میگوید، بله یهودیان عیسی رو کشتند. تو این هم که جزء پرونده هست، حالا ما تا مرز کشتنش قبول داریم، تا مرز کشتن عیسی هم رفتید شما، خب این هم هست. و یقتلون النبیین، نگذارید که پرونده رو بیشتر از این باز کنیم. یقتلون النبیین به غیر الحق، به کدام جرم؟ به ای ذنب قتلت، به چه جرمی؟ این قید به غیر حق گاهی ببینید در قتل‌های دیگه میاد، مثلا ولا یقتلون نفس التي حرم الله الا بالحق، مؤمنین نمی‌کشند نفسی را که خدا به اون حرمت داده است مگر به حق باشه. ما در مورد دیگران قتل به حق داریم و غیر به ناحق داریم، یعنی قتل قصاص قاتل، بعض از جرائمی که در اسلام مجازات اون اعدام است، این قتل به حقه. اما در مورد انبیا که و یقتلون النبیین به غیر الحق، اصلا تصور حق نداره. انبیا که اینها شخصیتشون بدون جرم در اوج پاکی و بیگناهی، شما این شخصیت‌های بزرگ در میان شما از بین رفتن و کشته شدن. حالا چرا؟ ببینید اینها خیلی مهم، زنجیره این خداوندی را رو کفر به آیات الهی نتیجهش میشه از بین بردن اولیاء خدا. ذالک، حالا چرا در این حد قساوت وجود میاد در انسان؟ ذالک به ما عصاو، این برخاست از روحیه اسیان، اسیان و طغیانگری شما و آلودگی شما و فرو رفتنتون در معصیت و طغیان نسبت به خداوند سبحان. این نکته خیلی مهمی است که خداوند در قرآن بارها مطرح میکند. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانو یک سبون. قرآن میگه این دل ظلمانی که نه، اصلا اصلا قلف، قلوبهم قلف دیگه، اصلا میره تو غلاف، غلاف از ماده غلاف شمشیرین، میره تو غلاف، سد میشه، بسته میشه. گاه این دل رین میگیرد، یعنی اونچنان قشاع میاد روی این، اونچنان زنگار میگیرد که این دیگه دل نیست، دیگه تمام شد. این دل بسته خانه نفس را چه دل خانه، دل یکی منظریست روحانی، خانه نفس را چه دلخانی، از در نفس تا به کعبه دل عاشقان را هزار و یک منزل. این که دل نیست دیگه، عوض میشه. به ما کانو یک سبون، به سبب اعمال و رفتار، اسیان، طغیان، گناه به تعبیر خودمون، تعدی، خلاف قوانین خداوند عمل کردن، اثر وضعیش اینه که دل انسان رو تیره می کند به ابتدا، بعد می پوشاند، بعد قلف می کند، بعد رین می کند، بعد تبع الله علی قلوبهم، پرونده بسته میشه دیگه، هر جنایتی رو انسان انجام میده دیگه برای زشت و زیبایی معنا نداره، حسن و قبحی مفهوم نداره، ادراک نیست دیگه اصلا. این رو قرآن میگه، ذالک بما عصوا، این عصیان شماست، این نتیجه عصیانتون بود که حتی به جان پیامبران الهی هم رحم نکردید. و کانو یعتدون، و شما این چنین بودید که تعدی می کردید. و کانو یعتدون، حالا من این جمله را عرض کنم، ببینید اسیان و گناه دو جور است. پاره از گناهان هستن که اینها، خب بالاخره یک کسی تخلف از حکم خدا کرده است تو خونش، مثلا فرض کنید به بیان ساده عرض میکنم نماز نمی خوند، یک کسی تو خونش نماز صبح نخونده است، خب نمیخوام بخونم خدایا، نخوند. حالا این به همسایه‌اش چه ضرر دارد؟ یک کسی بالاخره تو پستوی خونش رفته است، یه اشتباهی انجام داده است، این دیگه حالا به حقوق شهروندی چی کار کرده است؟ ولو این که در پایان نتایج منتهی میشه به همین جا هم از کردم، اما ابتداراً این نیست. گاهی بعضی از اسیان هاست که پا بر حقوق دیگران نمیگذارد، اما وقتی که پا بر حقوق دیگران مینهد دیگه فاجعه میشه. و کانو یعتدون، این اسیان شما در این حد نبود که فقط بین خودتون و خدای خودتون یه تخلفی بکنید، و کانو یعتدون، شما تعدی میکردید، پاتون رو بر حقوق دیگران میگذاشتید. و این رو من عرض کردم در یه بحثی همین اخیرن، شاید در همین سوره مبارکه بقره بود خدمت عزیزان. این نکته خیلی مهم است، این نکته خیلی مهم است عزیزان. همانی که به شکل سنتی در ذهن ما بوده است، ما با همون روایت دینی ذهنی خودمون از هم واعظان و خطیبان و اینا هایی گفتن حق الناس حق الله، حالا تو امروز دنیا این حقوق مدنی باشد و آیین شهروندی باشد، این همونه، این همون حق الناسه که بالاخره از کودکی تو گوش ما گفتن حق الناس چیزیست، حق الله چیز دیگری است. بحث رو این حق الناسه. وقتی میرسید به مرز توبه، تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست، بیایید بندگان من به سوی من، باب گشاده، خداوند با تمام رحمت استقبال میکنند، میکشد خط بطلان بر روی همه گذشته. اما تا که سوال میشه خب بعد این تا کجاست، میگن تا مرزی که مربوط به حقوق خداوند میشه، اونی که مربوط به جامعه میشه مستوجب توبه نخواهد شد، اون باید قضا بشه، اون باید ادا بشه، اون باید به جا آورده بشه. حق الناس قلم عف بر اون کشیده نمی شود، باید ادا بشه، به جا آورده شود. این و کانو یعتدون که دیگه تومار متاسفانه جمع می کند. شما اسیانتون به اونجا کشید که تعدی می کردید به دیگران، تجاوز به حقوق دیگران و خدا کردید. و کانو یعتدون، خب آیه رو با هم خواندیم و بررسی کردیم. ملاحظه فرمودید که خداوند سبحان از زبان این جماعت ابتداعا مطرح کرد که اینها به گستاخی گفتند خدایا، موسی بگو به خدایت که ما به تعبیری مرد این وادی نیستیم، ما این بیابانگردی رو نمیپسندیم، ما به قضای بیابان غیر، ما همون مصر رو میخواییم، ما شهر و دیارمون میخواییم که اونجا این خوردنی هایی که داریم بریم تو اون شهرنشینی خودمون داشته باشیم، تنوع میخواییم، تفنن میخواییم، ما لذت میخواییم، اونها رو میخواییم. هر کرا طاووس باید جور هندوسان کشد، نمیخواهید برگردید. خب ببینید اینا قوانین همیشگی خداوند است، چه برای فرد، چه برای جامعه، چه برای یک انسان، چه برای کلان اجتماعی، اینا قانون خداست. اگر کسی بخواهد اون قله رو باید از تیه بگذارد، باید شبه جزیره سینا رو پشت سر بگذارد، باید صبر کند بر من و سلوا، نمیتونه بگه سیر و هدست. اگر کسی میخواد بالاخره اون در آغوش بگیرد سرزمین مقدس را که خدا میگوید، این قصه سیر بنی اسرائیل نیست، خدا میداند این قصه سیر تمام انسانها تا مینوی جاودان به بهشت جاوید الهی است که ذات باری تعالی داره در قالب بنی اسرائیل این رو برای ما مطرح میکنه. این سیر همه امت هاست، این حرکت تمام جماعات بشری است، حتی فرد این هاست. اگر به این دقت ها و ظرافت ها به این آیات نگاه بشه، خیلی اصول رو ما میفهمیم، خیلی مطالب رو درک میکنیم از کلمات زیبای ذات باری تعالی در این تاریخ بنی اسرائیل و سوره مبارکه بقره که به این حوصله اینها داره گفته میشه، مطرح میشه، بازگو میشه و مبسوط و گسترده. و خب بعد فرمود نتیجه این است که اگر عزت رو نمیخواهید ذلت است، باید برگردید به سوی ذلت، باید مسکنت و با او به غضب من الله، رجوع به غضب الله. و این رو من عرض میکنم، ممکنه این سوال تو ذهن دوستان عزیز بیاد، خب این خطاب به آیاتی است که خداوند به بنی اسرائیل در زمان موسی میگه، در زمان پیغمبر مکرم اسلام هم داره همین آیات به بنی اسرائیل چی میشه؟ تکرار میشه، به اینها گفته میشه. و در طول تاریخ یهودیانی که با همین خصلت و خوی زندگی کردند مستوجب همین آیاتند. ضربت علیهم الذلت و المسکنه، همین ذلت و مسکنت. و به هر تقدیر اگر میبینید نوعاً قوم یهود هیچگاه رشد اون چنانی نداشتن، شما الان بیش از 2 میلیارد مسیحی در دنیا دارید، بیش از 1.5 میلیارد مسلمان دارید. خیلی از ادیانی که اینها نهله‌های بشری اند آمار بسیار سنگین دارند، اما بالاخره آمار یهودیان دنیا که حالا بگید 30 میلیون تا 40 میلیون، اینا که بیش از این نیست. چطور میشه یه تمدنی با اون قدرت، با اون تاریخ، با اون پیشینه، با اون حافظه جغرافیایی و تاریخی، با اون همه انبیا، اما ضربت علیهم الذله و المسکنه و اون روش نباشه؟ و حتی اون چه امروز هم شما میبینید عزیزان، اون چه امروز میبینید، یهود امروز اسیر خودشونند. یعنی یهود امروز اسیر جماعتی از دور اینها برخواستند. بالاخره صهیونیسم یهود نیست به معنای واقعی. خود یهودیان همین رو میگویند. خود یهودیان با یک گروهی از خاخام‌های یهودی بودند در یه مناسبتی در لندن. من اینها رو دیدم، از نزدیک ارتباط بود و اینها یه بیانیه ای رو به من دادن. 12 اصل و 12 ماده رو نوشته بودن و در پایان اون امضای پایانی این بود که یهود صهیونیست نیست، صهیونیست یهود نیست. این حرف پایانیشون بود که این دو جمله متضاد نوشته بودند و به این شیوه مطرح کردند. خود این جماعت صهیونیست، اینها من دیگه در اون حد و در اون بحث نیست که بنده بخوام عرض کنم، در این رو خدمت عزیزان بگم. بالاخره اونی هم که میبینید امروز، حاکمیتی هم که الان میبینید تحت این عنوان، اون هم قصه ها دارد. اون حاکمیت یهود نیست که شما میبینید، اون حاکمیت دیگران است، برای بالاخره کنترل این منطقه دنیا، برای کنترل جهان اسلام، برای اینکه یک مترسکی علم باشد که هرگاه خواستن یک صدایی شنیده شود و یه حمله باشد و باز در منطقه حاکمیتی باشد. اینم حاکمیت یهود نیست. ضربت علیهم الذله و المسکنه، حاکمی، اون استقلال، اون آزادی و اون حاکمیت بر اراده نیست برای این جماعت، متاسفانه. مثل این که در طول تاریخ قصه همین بوده است. خب من در ادامه آیات شریفه باز بر میگردیم، این بحث مطرح میشه به نوعی دیگه، خداوند سبحان بازگو میکند که من انشاءالله خواهم گفت. این پایان آیه 61. آیه 62 آیه خیلی مهمی است. ان الذين هادو، یهودیان، مسیحیان، مسلمانان، سابعین، اینها همشون کسانی که ایمان بیارن، عمل صالح کنند، عمل صالح داشته باشن، چنین و چنان. این بحث خیلی حساس ظریفی است که شاید به نوعی هم کمی مطرح می شود در بعض از زمینه ها و کاربورت های غیر تفسیری هم داره، که انشاءالله این آیه 62 رو باید با حوصله بیشتر خدمت دوستان عزیز بازگو کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند. دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه نگرداند.